ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه مخالفت کردند. نماینده سازمان ملل فرانسه و ترکیه خواستار آتش‌بس فوری در حلب شدند. حسن روحانی دستور اجرای مراحل پیش‌بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن را صادر کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانچات هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. وزرای امور خارجه اتریش و هلند پیشنهاد کرده بودند تا زمانی که آنکارا پیش شرط های اتحادیه اروپا را اجرا کند، گفتگوها با ترکیه کاملا به حالت تعلیق درآید. پارلمان اروپا نیز چندی پیش قطعنامه‌ای را برای توقف گفتگوها تصویب کرد. در نشست روز سه‌شنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد مذاکرات ادامه نیابد، اما همکاری و گفتگو با ترکیه در مسائل مانند مبارزه با تروریسم و حل مشکل پناهجویان ادامه یابد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را از دستگیری و پاکسازی‌های گسترده و محدود کردن حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات اعلام کرده است. قرار است رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود درباره این موضوع رایزنی کنند. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، وزیر امور خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در ژنو گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند، نیروهای حامی بشار اسد دست کم 82 نفر از ساکنان غیر نظامی 4 منطقه در شرق حلب را کشتند. به گفته روپرت کولویل، 11 زن و 13 کودک از جمله کشته شدگان هستند. صلیب سرخ جهانی هم از طرف‌های درگیر در حلب خواسته برای نجات جان غیر نظامیان تلاش کنند. نیروهای حکومتی سوریه و حامیان آنها بیشتر مناطق شرق حلب را تصرف کردند و بسیاری از مخالفان مصالح بشار اسد تسلیم شدند. اما زد و خورد شدید همچنان در چند منطقه مسکونی شرق حلب ادامه دارد. دولت ترکیه هم اعلام کرده که برای خارج ساختن مخالفان مسلح بشار اسد از منطقه جنگی با روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تماس است. روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حامیان بشار اسد هستند و تصرف شهر حلب را پیروزی بزرگی برای او می‌دانند. هفته وحدت در ایران آغاز شده و به همین مناسبت حسن روحانی با علمای برجسته اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرده است. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در این مراسم از دولت خواسته است تا آزادی‌های مذهبی بیشتری برای مردم تأمین شود و همچنین برخی مشاغل را به شایستگان اهل سنت بسپارد و از این اقلیت قومی در ایران بهره بیشتری بجوید. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی از رادیو فردا.
از روز دوشنبه 22 آذر ماه هفته وحدت در ایران آغاز شده است. هفته‌ای که با تولد پیامبر مسلمانان به روایت اهل تسنن آغاز می‌شود و با تولد پیامبر به روایت شیعیان پایان می‌گیرد. هفته‌ای که قرار است ارتباط و وحدت سیاسی میان اهل سنت و شیعیان ایجاد کند. حسن روحانی روز یک شنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز هفته وحدت، با علمای اهل سنت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و همچنین مولوی عبدالرحمن مطهری از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه اهل سنت از جمله افرادی بودند که دست به سخنرانی زدند تا در این هفته که رسانه‌های رسمی تهران به مسائل اهل سنت توجه ویژه‌ای دارند، از مسائل و مشکلات این اقلیت مذهبی در ایران بگویند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود مجدداً بر تأمین آزادی‌های مذهبی تأکید کرده است و از دولت خواسته است تا از شایستگان اهل سنت در مشاغل مختلف بهره بگیرد. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مطالعات مرکز بلوچستان در لندن، معتقد است که تبعیض علیه اهل سنت سیستماتیک است، ولی مولوی عبدالحمید سعی دارد با تعامل با دولت وضعیت را بهبود بخشد.
عقیده من تاریخ 38 ساله جمهوری اسلامی و سخنان خود مولانا عبدالحمید در طی سالها ثابت کرده که متاسفانه تبعیض بر علیه بلوچ‌ها و بر علیه اهل سنت از نظر قانونی و فراقانونی همیشه وجود داشته. ولی خب به هر حال مولانا عبدالحمید در شرایط فعلی تعامل بسیار خوبی با دولت آقای روحانی و مقامات محلی از جمله استاندار داره و این هم شیوه‌ای است که ایشان انتخاب کردن تا این تعامل رشد بیشتری داشته باشه و از طریق همکاری یا به اصطلاح پندونده به اون خواسته های خودشون برسن.
به گفته مولوی عبدالحمید به جز نمایندگی مجلس، اهل سنت هیچ مقام کلیدی دیگری ندارند تا بتوانند پیگیر مشکلات اهل سنت شوند. آقای عبدالحمید میگوید حتی در مناطق سنی نشین نیز مشاغل کلیدی در دست اهل سنت نیست و در بعضی ادارات از 300 تا 400 پرسنل تنها 10 تا 15 نفر اهل سنتند. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی میگوید مهمترین چالش برای اهل سنت مقیم سیستان و بلوچستان همین مسئله اشتغال است.
مسئله اقتصادی و معیشت مردم خیلی مسئله مهمی هست. در استان سیستان و بلوچستان خب نیروی کار از خارج از استان وارد میشه در پروژه های مختلفی که در چابهار هست و این تبعیض از اشتغال یکی از معضلات بسیار مهمی هست که مردم سیستان و بلوچستان با اون گریبان گرفتن و این بیکاری مزمن که در بلوچستان وجود داره فقر رو بازتولید میکنه و مهمترین مسئله در بلوچستان این تبعیض هست در ابعاد مختلف بخصوص در مسئله اشتغال.
اما گذشته از اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای سنی، حداقل در مناطق سنی نشین، نبود مسجدی برای اهل سنت در تهران و افزایش فشارهای مذهبی در این شهر نیز مورد اشاره عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی در دیدار با رئیس جمهوری بوده است. عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی میگوید که در نبود مسجد اهل سنت نمازخانه اجاره میکنند و بعد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، یا که کسانی که منازلشان را برای نماز در اختیار دیگران میگذارند با اختیار مصادره خانه هایشان روبرو میشوند. اشاره مولوی عبدالحمید به پلمپ مسجد اهل سنت در منطقه پونک تهران و اذیت و آزارهای اهل سنت نمازگزار پس از آن در سال گذشته است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر ساخت مسجد برای اهل سنت در ایران و به تعویق افتادن این خواست و برگزاری نمازهای اهل سنت در نمازخانه‌های کوچک اشاره کرده بود.
زیاد پیگیری شده است، اما بعضی گفته بودند که شما اگر پیگیری نکنید مسجد دوم میسازیم و 15 سال این پیگیری تر همین ترک داده شد که شاید امروز و فردا گفتم فضا درست نشه، اما متاسفانه او وعده‌ای که بعضی بزرگان داده بود عملی نشد و لحظه اخیرا همین بود که مردم با تشکیل گفتن نماز که باید بخونیم، نماز با جماعت و لحظه در نماز خانه ها این نماز برگزار بشه.
اما پس از انتشار خبر پلمپ مسجد اهل سنت در پونک تهران، پایگاه اینترنتی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد که اهل سنت 9 مسجد در تهران دارد و بنای تخریب شده نمازخانه بوده که به دلیل نقض قانون و ترویج برخی اندیشه‌های افراطی تخریب شده است. این مرکز حتی در بیانیه خود مدعی شده بود که اهل سنت در ایران بیش از شیعیان مسجد دارند. در چند سال اخیر بارها اماکن مذهبی اهل سنت توسط دستگاه‌های مختلف پلمپ یا تخریب شده که حتی حسینیه‌ای در قم نیز در میان آنها قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که این مراکز محل اشاعه اعتقادات افراطی‌اند و به این دلیل باید پلمپ شوند.
گروه‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق بشر با اعلام پشتیبانی از قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در مورد ایران ابراز امیدواری کردند که قطعنامه در رأی‌گیری دوباره مجمع عمومی سازمان ملل آرای حتی بالاتری به دست آورد. ماه گذشته در جلسه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران با رأی 85 کشور تصویب شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
29 تشکل و گروه ایرانی و خارجی و نیز بین المللی مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک خطاب به کشورهای مجمع عمومی با استقبال از مفاد قطعنامه ماه گذشته ملل متحد تصویب آن را در راستای پیشبرد و پشتیبانی از حقوق بشر در ایران اعلام کردند. این دسته ها و گروه های مدافع حقوق بشر قطعنامه ملل متحد را یک پیام بسیار مهم به کشورها و مردم ایران پیرامون نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران دانستند که حاوی تأکید جامعه بین المللی بر ضرورت بهبود فوری وضعیت حقوق بشر در ایران است. در بیانیه مشترک ده ها گروه و سازمان مدافع حقوق بشر، امیدواری رفته است قطعنامه ملل متحد در رأی گیری دوباره در مجمع عمومی رأی گسترده تر کشورها را به دست آورد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد ماه گذشته با رأی اکثریت کشورها 85 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران را تصویب و صادر کرد. بیانیه ده ها سازمان و گروه مدافع حقوق بشر با اشاره به شاخص کثیر اعدام‌های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و اجرای حداقل 500 حکم اعدام فقط در سال جاری میلادی به زمینه‌های دیگر پایمال شدن حقوق بشر در ایران، چون در عرصه حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزادی بیان نیز پرداخته و نمونه‌هایی آورده است. قطعنامه ملل متحد با ابراز نگرانی جدی از محدودیت‌های شدید آزادی تفکر، عقیده و بیان در ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده است بازداشت‌های خودسرانه و مفقود الاثر کردن افراد را متوقف و رویه‌ها و اقدامات علیه حقوق زنان و دختران را حذف کند، ضمن اینکه تداوم سرکوب پیروان مذهب بهایی در جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. 29 سازمان و گروه مدافع حقوق بشر که بیانیه مشترک پشتیبانی از قطعنامه ملل متحد در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران را امضا کردند، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از اتحاد برای ایران، آزادی از شکنجه، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، تأثیر بر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران، خدمات بین المللی برای حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، رسانه کوچک، سازمان اروپایی حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دگرباشان جنسی ایران، سازمان عفو بین الملل، شبکه حقوق بشر، شبکه حقوق بشر کردستان، عرصه سوم، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گروه حقوق بشر بلوچستان، ماده 18، ماده 19، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، مدافعان برای حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، همه با هم علیه مجازات اعدام، همه حقوق بشر برای همه در ایران. در بیانیه مشترک سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر آمده است که گذشته از بازگشایی دیپلماتیک و بازرگانی از هنگام اجرای برنامه جامع اقدام هسته‌ای، کشورهای علاقمند به توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی باید مسائل و موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران و نگرانی‌ها از این بابت را در اولویت قرار دهند.
حسن روحانی در دو دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواست برای اجرای مراحل پیش‌بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. آقای روحانی در نامه‌اش خطاب به محمد جواد ظریف آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز از نقض برجام اعلام کرده. رئیس جمهوری اسلامی از آقای ظریف خواسته در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام پیگیری‌های لازم و بین‌المللی را انجام بده و از علی اکبر صالحی هم خواسته برای طراحی ساخت موتورهای هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت رو آغاز کنیم.